بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. در جريان جنگ تبوك عدی از منافقین کارشکنی کردند و حضور در جبهه رو محروم شدند و شاید عده‌ای را هم از حضور منع کردند. در این زمین ذات اقدس اله هم اندیشه های سوی اینها و هم انگیزه های پلید اینها را طرح می کند. از یک سو استیزانی هم که از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به عمل آوردن اون را هم ذکر می کند. از سوی دیگر اذنی را هم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اونها داده است که اونها نیاین، اونم بازگو میکنند از سوی سوم. بعد میفرماید به اینکه این اذن شما گرچه مطابق با واقع بود و مصلحت هم در همین بود، خلاف واقع نبود، خلاف مصلحت نبود، عین حق بود که کردی، لکن از نظر روانی اگر صبر می کردی مناسب تر بود. خدا عفوش را شامل حال تو بکند. شما اگر صبر می کردید مسئله شفاف تر می شد. اینها اگر چون چه برای جبهه حاضر می شدند برای جنگ و دفاع از دین نبود، فقط برای غنیمت بود. اون هم اینها برای غنیمت گیری هم حاضر نیستن زحمت بکشن. اگر سفر طولانی باشه به جنگ فاتحانه به نفع اسلام ختم میشه و غنیمت نصیب مسلم میشه، بازم اینها حاضر نیستن بیان. اینها یه غنیمت نقد میخوان، غنیمت باشه دم دستشون هم باشه. لوکان عرضن، یک غریبا یعنی کالای نقد، دو و سفرن قاصدا، که اینها در حقیقت تفریحی و سیاحتی میخوان نه رزمی و جنگی. اینا بگید که ما بریم شام فاتح میشیم غنیمت هم هست، بازم نمیان. اینا یه غنیمت دم دست میخوان، حتی حاضر نیستن بیان غنیمت جمع بکنن در جای دو. اینا اینجورن. لوکان عرزن غریبه، نفرمود او سفرن قاصدا. یه تحلیلی وجود بارک هست امیر سلام الله علیه دارد، اون روز سیدن استاد رضوان الله علیه در نهج در تفسیر المیزان باز کرده است و اون تحلیلی که وجود مبارک هستمین دارد خیلی تحلیل جالب است. که چجور شد که ما رو خارنشین کردن، سقیفه تشکیل شده است و حکومتی تشکیل دادن و آب از آب نجنبی چجور شد. خیلی اون تحلیل جالب است. فرمود به این که بالاخره شما مستحضرید این گروه منافقین کم نبودن در صدر اسلام، تقریبا یک سوم همین مسلمان های صدر اسلام رو منافقین تشکیل دادن، برای اینکه در جنگ احد که 1000 نفر حرکت کردن بیش از 300 نفر برگشتن، همون تورا، پس رقمشون کم نبود. این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که اینا از هیچ کارشکنی حیایی نداشتن. اینها نه تنها ستون پنجم بیگانگان بودن، نه تنها اخبار جنگ و غیر جنگ را به مشرکین با یهودی‌ها در میون می‌ذاشتن، در همون سفر رسول خدا صلی الله علیه و سلم بدترین و ننگین ترین طور کار را حاضر شدن بکنن. بالاخره اینا به حسب ظاهر مسلمانن، خب یه غیرت وطنی باید داشته باشن. اینا در بیغیرتی هم ممتاز بودن، برای اینکه هیچ کسی حاضر نیست به همسر رهبرش تهمت بزنن، اهانت بکنن. اینا حاضر شدن. اون داستان افک همینه دیگه. این که می‌بینید آیات فراوانی در سوره مبارکه نور برای حمایت از اون زن، برای تطهیر اون زن و برای نزاهت اون زن نازل شده است، برای همین جهت است که مستقیما با حیثیت پیغمبر ارتباط دارد. حالا ممکنه زن پیغمبر کافر باشد مثل زن نوح، زن لوط، و این ننگ نیست، خب بالاخره کافر است دیگر، اما ای خدا اینا کرده آلوده باشد، این دیگه ننگیست به خود پیغمبر. و اونا حاضر شدن این تهمت رو بزنن. آیه 11 سوره مبارکه نور به بعد این همه لحن عتاب و خطاب و غلاظ و شداد برای تطهیر این زن است و تقبیح کار اونهاست. این افک عظیم است. چرا دفاع نکردید؟ چرا از حیثیت پیغمبر حمایت نکردید؟ اینا خب اینا مقدمه سوم. بنابراین اینها از هیچ کار ننگینی باکی نداشتن. حالا اون قصه جریان تبوک و ترور پیغمبر و قصد کشتن پیغمبر و رموندن شطر حضرت و اینا هم که هست. پس از این گروه منافق هر کاری که در خیالشون گذشت و از دستشون برآمد کرده، اینا رو بروشی بارک هستمی به طور اجمال تحلیل میکنن. فهمود اینا پس با پیغمبر نسخن به دلیل همین کارها، به دلیل اون جریان لیلی عقبه که قاستن شطرش برمونن حضرت شهید کنن، به دلیل اون اهانتی که به همسرش روا داشتن. پس ناسازگاری این گروه منافقین با پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه امر بیانی بود. بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فورا سقیفه تشکیل شد و ما هم که مشغول تجهیز بدن مطهر اون حضرت بودیم و فورا سقیفه تشکیل شد و بعد از شعار منا امیر و منکم امیر، بالاخره کسی رو انتخاب کردند و به عنوان خلیفه به او رأی داد و ما هم خانشین شدیم و ما رو خانشین کردن. بعد می فهمد تمام اون کارشکنی ها و اون طوفان ها و اون اوضاع ناآرام مدینه با خانشین شدن ما و روکار آمدن ابوبکر همه حل شد، دیگه کسی کارشکنی نمی کرد. این از چند امر بیرون نیست. یا دفعتن همه اینها مثل سلمان و ابوذر تائب شدن، صالح شدن، با تقوا شدن، دست از نفاق برداشتن. این که نیست. اینه که با پیغمبر نساختن، این چون نیست که با مرگ پیغمبر دفعتن تائب و زاهد و مسلمان. این که نیست. یا همشون دفعتن مردن، اینم که نبود. یا با حکومت ساختن کما هو الحق، هر کدوم سمتی پیدا کردن و میخواستن سمتی پیدا کنن و بگردن. اینجاست که فرمود الناس مع الملوک و دنیا، یا عبید الملوک و دنیا، الناس مع الملوک و دنیا. اونی که جناب مصلح دین دارد الناس علا دین ملوک هم، از همین بیان نورانی عزت است و نهجر برابر. فرمود توده مردم با دستگاه حکومت دنیا، الناس مع الملوک و دنیا. این رو سید الاستاد در الویزان خیلی باز تشریح کرده که نقش منافقین در صدر اسلام چی بود، در انزوای از تعمید چی بود، در تقیفه چی بود، در روکار آوردن حکومت دیگران چی بود، در کوبیدن ولایت چی بود. اینجور بنابراین بررسی تاریخ نفاق و انگیزه و اندیشه منافقین باید از خود قرآن کریم شروع می شود. این اهمیت مسئله باعث می شه که ذات اقدس اله در این بخش آیات فراوانی نازل بکنند. سبب این که ما چند تا آیه رو خوندیم برای آن است که به ذهن کسی نیاید که معاذ الله وجود گمار که پیغمبر مثلا خلافی کرده، اجازه داده. چرا اجازه داده؟ چرا یک کسی قرآن را بدون اساس ببینه یا بعضی از مقطع قرآن را ببینه و همه را جنبندی نکنه، مبتلا میشه به حرفی که خب جناب وضعی که جناب زمخشری مبتلا شد. خب زمخشری آدم کوچیکی نیست، بالاخره ادیب هست، بسیاری از مسائل رو میدونه و به مکتب اعتزال آشناست، از نامداران مکتب اعتزال است و پیش معتزله خیلی محترم است، اما خب تعبیری کرده که قابل گفتن نیست و غالب مفسرین هم بو تاختن که چه تعبیری میکنی. حالا شما مراجعه کنید به زمخشری در کشاف ببینید چی جور تعبیر کرده. از همون اون دیر زمان شارحان کشاف، اونایی که کشاف رو شرح کردن، نظیر اون اسکندری که الانصاف فی ما یردو علال کشاف من الاعتزال رو مانند اون که شرح کشاف است و همراه کشاف هم چاپ شد، از همون وقت شروع کرده تا به المنار. البته المنار خیلی حمله کرده، تاخت و تندی کرده با زمخشری که این چه بیادبی که شما میکنی، این چی حرف زدنی با پیغمبر است. ولی خب وقتی آدم همه جانبه نگاه نکند، خیال میکند به این که پیغمبر صلی الله علیه وسلم یک کاری که نباید میکرد کرد، اینجاها فرق المیزان با کتابای دیگه مشخص میشه. یعنی اون بحثای کلیدی و بحثای محوری، آیات از قبیل ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم جنات تجری، اینها بار علمی ندارد. این گونه از آیات که باید به تحلیل حل بشود بار علمی دارد. اینجاها قدر المیزان مشخص میشه که ایشون چی رو حل کرده. هم به صاحب المنار گفته شما هم بالاخره مشکل داری، هم زمخشری رو سر جاش نشونده، هم امام رازی رو سر جاش نشونده. اینی که مرحوم شهید مطهر رضوان الله دارد که آی طباطبایی حرفایی دارد که 100 یا 200 سال بعد باید بیان بفهمم، چون او آدم روشنی بود. بالاخره سرش اینه، تفسیر تو اون حرفای کلیدی مشخص میشه، اونجایی که بالاخره آدم گیر میکنه. بخوایم با روایت مسئله رو حل بکنیم، خب اونا به روایت معتقد نیست. بخوایم با آیه حل بکنیم، ظاهر آیه اعتراض است، خدا از تو عفو کند، عفو هم میگن در برابر مثلا معاذ الله فرون تعبیریست که زمخشری کرده، یا در برابر زن ویست که دیگران گفتن. اما حالا سیدن استاد طوری تقریر کرده است که روشن بشود که هیچ خلافی از ذات مقدس پیغمبر صادر نشده، از خود قرآن در میاره. حالا بینگرید. خب اول اینه که فرمود اینها منافقین کسانی هست که حتی برای غنیمت هم حاضر نیستن زحمت بکشن. غنیمت میخوان، نقد بود باشه، سفرشم کوتاه باشه، این میشه تفریحی و زیادی، این دیگه جبهه نمیشه. لوکان عرضا، یک غریب است، این نقد کارای نقد. و سفرن قاصدا، برای گرفتن این خیلی هم لازم نیست برن غنیمت جمع کنن، باید یه سفر کوتاهی باشه، این معتدلی باشه که بشه تفریحی. اگر اینجور باشه میاد، اما اگر راه دور باشه برو برای غنیمت هم شد حاضر نیست اینا بیان، لیکن بعادت علیه مشقه. خب و اصلا اینا دین رو قبول کردن که در پناه دین زندگی کنن. این که فمود بسی احلفونه بالله برابر هم اون اصل کلیست که منافق با اون اصل زندگی میکنه که اتخذوا ایمانهم جنه. اصلا اینها این قسم رو سفر زندگی قرار دادن، اصلا اسلام آوردن بحث ظاهر که به خدا و قیامت قسم بخورن و سالم بمونن. همین اینا فقط در بعضی از روایات آمده که ده فقر رو یاد میگیرن برای معصیت، چون در تمام این محرمات بالاخره یه موارد استثنایی داره، کدوم گناهی که مورد استثناء نداره، حالا یا ضرورت است یا اکراه است یا تقیه است. تو روایات بعض روایات هست که ائمه علیهم السلام فرمودن عده رو فقر رو یاد میگیرن، حلال حرام یاد میگیرن فقط برای اینکه خلاف شرع بکنن، برای اینکه راه استقرار و استثناء رو نشون داره دیگه. این یاد میگیره برای اینکه ربا بخوره، چون موارد حیله شرعی هم هست، موارد استخلاص هم هست، مانند اون معاصی دیگر هم همینطوره. ما یه معصیت داشته باشیم، معصیت عملی ها نه اعتقادی، معصیت عملی داشته باشیم که هیچ راهی برای ارتکاب او نباشه که نداریم، چون ضرورات تبیح المحظورات به مانند اون. لذا فرمودن به اینکه بعض یا این احکام رو یاد میگیرن برای که گناه بکنن. این منافقین هم قسم رو یاد گرفتن برای اینکه این قسم رو سفر قرار بدن، اتخذوا ایمانهم جنه. اینجا هم یعتذرون الیکم اذا رجعتم یحلفون لکم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا یرضى عن الکذا و کذا. آیه محل بحث هم فرمود بس یحلفون بالله. خب قسم میخوان که ما نمیتونستیم بیاییم، لب استطعنا لخرج نامعکم. اینها از پیغمبر صلی الله علیه و سلم اجازه خواستن که نیام، وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم اینو اجازه داد که خب نه، حالا که شما معذورید نیایید. خداوند عده خیال کردن که اینها چون منافقن و دروغ گفتن و زالا چرا پیغمبر اجازه داد. قرآن کریم میفهمد به این که عفا الله عنک، این عفا الله عنک یه تحبیب است، یه دلجویی است، یه تفقد است. قبل از این که ذات اقدس اله در این زمین سخن بگوید از عفو خودش حرف میزند. یه وقت است میگوید که شما چرا این کار کردی؟ خب آره این کار کردی، ما از شما عفو میکنیم. این معلوم شد که یه مشکلی بود، اما قبل از این که از مشکل نام ببرد از عفو سخن میگوید. این تحبیب است، این تلطیف است. عفالله عنک، خدا مثلا بگیم خدا عمرت بده، خدا خیرتون بده، چرا این کار کردید؟ این حتمون اول با دعا شروع میشه. عفالله عنک لمه از انتلهام. خب این سوال هست که لمه از انتلهام، یعنی اینا واقعا اگر میامدن به اسلام خدمت میکردن و حالا که نیامدن بد شد، نیامدنشون برخلاف مصلحت بود، برخلاف جبهه و جنگ بود، برخلاف پیروزی مسلمین بود، آمدن اونها بهتر بود، ولی تو اجازه دادی اینا موندن، آیا این است؟ نه، این چنین نیست. لما از انتلها حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین. این مطلب شون مهم است، ما یه ترجمه گونه از این 3-4 آیه سخن به میون بیاریم تا دیگه مطلب ذهن را نگزد و آزار نکنه. بعد وقتی که خطوط کلی مشخص شد برود در حد یک ترجمه، اون وقت آدم با یه ذهن آرام میتونه بحث بکنه، وگرنه تا آخر این سوال هست و حرف افراد تفریط زمخشری هست، دفاع امام رازی هست، حمله المنار هست، این تا آخر این ذهن رو میگذد تا ما با آیه 4-5 بعدی برسیم. ولی الان که یه سیر اجمالی داشته باشیم ذهن آرام بگیره، ما تو فضای آرام میشه بحث کرد. خب لمه از انتله هم چرا اجازه دادی؟ میخواد سب بکنی حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین. یعنی اگر اجازه نمیدادی دست اینا زود رو میشد و اسرار این هم زود افشا میشد، خوب روشن میشد که کی دروغ میگه کی راست میگه. اگر مشخص شد که اینا راست میگن، که واقعا راست میگن، خب اجازه بده. اگه معروف شد که اینا دروغ میگن چرا اجازه داد؟ یه کمی میخواستی صبر بکنی، یه دو روز سه روز صبر میکردی بعد اجازه میده. خب چجور روشن میشه؟ یعنی از راه غیب ما به شما بفهمانیم به این که اینا دروغ میگن یا نه به طور عادی بفهمی؟ نه به طور عادی بفهمی. و اگه وقتی شما اعلام کردید تو مسجد به طور رسمی که انفرو خفافن و سقالا، خب اگر کسی بخواد بیاد بیرون بالاخره اساس جمع میکنه دیگه. اینه که هیچ تکون نمیخوره تو خونه، منفی نمیخواد بیاد دیگه. این حوانتی در آیه دوست آیه بعدت بود که فلو اراد الخروج لعد الهود، اصلا نمیخوام بیان، تو اگرم اجازه ندی نمیان. تو اینا اجازه گرفتن که بمونن، تو صریحا بگی نه آقا من اجازه نمیدم، حتما باید بی، بازم اینا نمیان. اینا اهل جبهه نیستن، اینا منتظر اذنتون نیستن که بمونن، که اینا میخوان نیا به دلیل این که خب اگر میخواستن بیان همه دارن اساسشون جمع میکنن، اینا هیچ تکون نخوردن اصلا. این که مسافت یک کیلومتر دو کیلومتری نیست، شما از مدینه باید برید مرز شام، اونم با اسب یا شتر. خب این که مسافت یک کیلومتری یا دو کیلومتری نیست که کسی صبح سابشش برداره، که اگه کسی مسافرتی طولانی در پیش داره خب بالاخره وسیلش جمع بکن دیگه. اینا هیچ تکون نخوردن، منشون نمیخوام بیان. اگرم شما اجازه ندهی هم باز اینا اجازه گرفتن که بمونن، شما اجازه ندهی بگی نه آقا حتما باید بیره جبه، بازم نمیان به دلیل اینکه تو احد نیامدن. لو اراد الخروج لعد له عده ولیکن کره الله بعاصهم. حالا ذات اقدس اله هم توفیق رو از اینا گرفته که اینا نذاشت که اینا بیان، اونم یه راز و رمزی دارد که باز اونم ذات اقدس اله ذکر میکنه. خب پس اینها اصل اهل جبهه نبود و استیزانشون هم نقشی نداشت، همونطوری که در بحث های تبلیغی سبا اون علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، تو بحث های نظامی هم سبا لهم اذنت لهم ام لم تأذن لهم اینا لم یخرجو، چه اذن بدی چه اذن ندی اینا اهل جهاد نیست. پس معلوم می شود که این چنین نیست که اگه پیغمبر اذن نمیداد اینا بیان. پس اذن پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقشی در آمدن و نیامدن اینها نداشت، اینا چه اذن میداد میگرفتن چه اذن نمیگرفتن نمیمدن. این یه مرحله. پس از اون شدت و حدت یه مقداری کم شد، معلوم شد که این اذن دادن و اذن ندادن بی تفاوت بود. اینطور نبود که اگر حضرت اذن نمیداد اینا می آمدن، حالا که اگر اذن نمیداد می آمدن، حالا که اذن داد اینها نیاین نشستن. نه، چه اذن میداد چه اذن نمیداد اینا نمی آمدن، پس شده مساوی. پس از اون حدت کاسته شد. یه مرحله از این مرحله بالاتر اون که خوب شد که اذن دادی، خوب شد که اینا نیامدن، برای که اینا جاسوس بودن میامدن اونجا خیلی بد میشد. حالا منوش پیغمبر چقدر کار والا کرده است. در آیه بعد دارد که لو خرجو فیکم ما زادوکم الا خبالن و لأوضعو خلالکم یبغونکم الفتنه و فیکم سماعون لهم و الله علیمون بالظالمین. خوب شد که ازداد اینا نیامدن، برای که اینا جاسوسی بیگانه بودن، اینا خبرچینی میکردن، اینا اخبار جبهه رو بیگانه ها میگفتن. خوب شد که نیامدن. اما اگه شما یکی درست حرف میکردی دست اینا پیش دیگران رو میشد. خب پس وقتی آدم اول این عفالله و انک رو میبینه، معاذالله گرفتار تونروی زمخشری میشه، میگه مثلا شاید پیغمبر صلی الله علیه و سلم معاذالله خلافی کرده که خدا گفته عفو کردیم، چون عفو مثلا بعد از اون کار. وقتی لمه از این تلهم حتی یتبین لکل لذین صدقو و تعلم الکاذبین میرسه، یه مقدار از اون حدت میکاهد، یعنی میخواست یه کمی صبر بکنی معلوم شه راست میگن یا دروغ میگن. و این اذن دادن اگر عجله نمیشد دست اونا زودتر رو بشد، دیگران میفهمیدن اینکه اینا اهل نفاقن. برای همین خب یه کمی اون شدت کاسته میشه. بعد وقتی به آیه 46 میرسیم میبینیم که مضمونش اینه که چه شما اذن میدادید چه اذن نمیدادید. اونا اهل جبهه نبودن، برای اینکه اگر واقعا منتظر اذن و عدم اذن بودن که اگر شما اذن قعود نمیدادی اینا عازم جبهه میشدن ما رو دیگران، بالاخره آمادگیش رو قبل ما فراهم میکردن دیگر، اینا هیچ تکون نخوردن، منم شخصا نمیخوام بیا. این پس یه مقدار تعدیل شد. بعدم در آیه 47 میفهمد که خوب شد نیامدن، مطابق با واقع بود، مصلحت اسلام همین بود، مصلحت وحی و نبوت همین بود، برای اینکه اینا جاسوس بودن. خوب شد که نیامدن، اگر می آمدن مشکلاتی برای سایر رزمندا فراهم می کردن. خب پس اذن پیغمبر مطابق با ماهول واقع بود، ماهول مصلحت بود، ماهول حق بود، ماهول اولا بود، این ترک اولا هم نکرد. فخر رازی می خواد بگه در نقد صاحب کشاف می خواد بگه این ترک اولا بود. سیدن استاد تو چی ترک اولا بود؟ این که مطابق اولا بود. خب یه مش جاسوس رو آدم اجازه بده نیاد، این محاوات بتا اولاست دیگه. یه مش فیکم سماعون لهم را اجازه بده این رو نیام. اینایی که اگر می آمدن جز وهم، جز ضعف، جز سستی، جز تبلیغ سو، جز پشیمان کردن نیروی رزمی کار دیگه نمی کردن، خب چرا بیان اینا؟ و جز گزارش دادن خبر جبهه و جنگ به بیگانگان چرا اینا بیان؟ لو خرجو فیکم ما زادوکم الا خبالا وهن و تسفیه و تقویه و امثال ذلک و لأوضعوا خلالکم. تو نیروهای رزمی هم چیزها رو پخش میکردن که یبغونکم الفتنه، برای آشوب داخلی و فیکم سماعون لها، تو شماها خبرچین بره اونا. خب اینا یه مش منافق جاسوس بیگانه هم. پس ماهول اولا این بود که اینا نیان، ماهول مصلحه این بود که اینا نیان، ماهول حق این بود که اینا نیان، پیغمبرم اجازه داد که اینا نیان. حالا معلوم میشود که چگونه ما ینتقون الهوا. منتها مردم نمیدونستن، مردم نمیدونستن که اینها منافقن یا نه. فهمود اگه دو روز صبر میکردی مردم هم میفهمیدن. لما از انتلامت تا یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین. بنابراین نیازی به تفریط و تندروی جناب زمخشری نیست، نیاز به حمله بر ترک اولای فخر رازی نیست، نیازی به اون حمله جناب المنار نیست. خود المنار هم یه مشکلی داره که سید الاستاد نه دو طرف است. یه وقت است که نسبت به اصل واقع پیغمبر مثلا معاذ الله خلاف شد، نه این واقع انجام داد، خوب شد، کار خوبی کرد که اینا رو نذاشت. منتها حالا سخن از تقدیم و تأخیر است که دیگران هم بفهمند، دیگران حالا امروز نفهمیدن فردا میفهمند. این است. پس اونی که به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگد این واقع بود، این اولا بود، این مصلحت بود، این ثواب. بله بله. حالا برسیم به تفصیل مسئله که مردم اگر میفهمیدن نقشی داشت نداشت، چه اثری داشت چه اثری نداشت. این اجمال و تبیین خطوط کلی این چند تا آیه است که نه ببینید یه وقت هست که میخوام مردم هم بفهمن، این میخوام مردم بفهمن یه مسئله. حالا مردم فهم اونها چه اندازه اثر دارد چه اندازه اثر ندارد، این تو بحث‌های تفصیلی این تفسیر باید مشخص بشه. اما تو تبیین خطوط کلی اون چیزی که به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم برمیگرده معلوم میشه این واقع انجام داده، این مصلحت انجام داده، این محول اولا انجام داده، کاری که مثلا خلاف اولا باشه نکرده، کاری که مطابق با حق و مصلحت باشه کرده است. نه اون اجمال درست است، در مقام اجمال همین است، ولی در مقام تفسیر ما باید تطبیق بدیم اون اجمال را بر تفسیر که وجود مبارک حضرت کاری که برخلاف مصلحت اسلام و مسلمین بود کرده است یا ماهول واقع انجام داد. منتها حالا مسلمین این یه اشکالی است به تعبیر سیدان استاد و مردم که فبود از طریق ایاک اعنی و اسمه یا جاره است. خب مردم شما باید بفهمید این که دیگه مسائل ریاضی حل شبه ابن کمونه نیست که نفهمن که. خب مردم باید بفهمن اینا اگر واقعا قصد سفر شام رو دارن باید باروبانشون جمع بکنن. لو اراد الخروج لأعد لهم لکن نتالی باطل فالمقدم مثلا، این نظیر برهان تمانه هست. به مردم میگه مردم شما چرا خیلی کوتاه میاد، شما بفهمید. الان این برهان پیچیده عقلی شبهه ابن کمونه است که تلازم بین مقدم و تالی مثلا پیچیده باشد، یه هم روشنیه. این تنبیه هست نه تعلیل. به مردم میخواد بگه که بابا شما بدونید اینا منافقن، برای اینکه اگه اینا واقعا منافق نبودن اهل جبهه بودن دوبال بهانه نمیگشتن. خب سفر شام است، مگه سفر شام کار آسانی بود اون روز که با شطور میرفتن؟ حالا گفتن ما بعد روز شنبه مثلا باید حرکت بکنیم، اینا هیچ تکون نخوردن. همون لو اراد الخروج لاعد له عده، بالاخره اسبشون شطورشون بارشون بنشون فرام میکنن. شما که با اینا هستید که این نظیر دوکان فی ما لهتون الا الله لفتدت ها نیست که بالاخره یه تلازم بین مقدم و تالی پیچیده باشه برهان بخواه. این تنبیه هست نه تعلیل. این برای احیای ارتکازه. الان شما بینید که عازم اردوی بخواد حرکت کنه اردوی زیارتی، دو نفر هم مجدن همساین، یکی اصلا تکون نخورده. خب حالا کیه که نفهمه این آقا نمیخواد بیاد؟ خب اگه میخواد بیاد برخواست آقشی جمجور میکنه دیگه. این تلازم مقدم و تاریکی دیگه برهانی نیست، اینا رو میگن تنبیه نه تعلیل، اینا رو میگن تذکره نه برهان. همون لو اراد الخروج لاعد له عده، حالا این لکن نتالی باطل پل مقدم مثلا بیان و تلازم، این برهان عقلی میخواد. هر کسی بررسی بکنه میفهم بر راست میگن. خب این آقا اگر میخواست بیاد چمدونش میبست دیگر. این تعلیل نیست، این تنبیه است. سیدان استاد فرمایشش اینه که این از طنق ایاک اعنی و اسم ایاره است، میخواد مردم رو روشن کنه، اونا روشن کنه که اینها به دنبال بهانه میکردن، اگر واقعا اهل جبهه و جنگ بودن یه مقدار آمادگی قبلی فراهم میکردن. والحمدلله.